ایل افزوده که شب قبل لوک پولارد وزیر نیروهای مسلح بریتانیا در این مورد گفته که به عنوان یک ملت افتخار میکنند که پس از تسلط طالبان به قدرت در سال 2021 به تعهد خود نسبت به کسانی که جان خود را در معرض خطر قرار دادن عمل کردند. او همچنان گفته که آنان یکی از سخاوتمندانه ترین برنامه های اسکان مجدد افغان ها را در جهان ارائه کردند. و تا کنون بیش از 34,000 افغان با موفقیت به بریتانیا منتقل شده و زندگی خود را در این کشور دوباره ساختند. آقای پولارد افزوده هرچند حکومت بریتانیا به حمایت از برنامه اسکان مجدد افغان‌ها ادامه خواهد داد، اما آنان از ابتدا گفتند که این طرح‌ها نمی‌توانند به طور نامحدود و برای همیشه ادامه یابند. با آن هم شمار از افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده و در افغانستان منتظر انتقالشان به این کشور هستند، می‌گویند که از تاثیرات این تصمیم بریتانیا بر روند بررسی پرونده‌هایشان نگرانند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید سالها همکار نیروهای بریتانیایی بوده است. او به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
سالهای سال ما گرفتیم که دولت بریتانیا که به نیروهای بریتانیا همکاری کردیم، ترجمه میکردیم. حالا که میگن که این برنامه انتخاب همکار افغانش متوقف کرده، این خیر یک تصمیم ترومان است برادر. زندگی ما اینجا در خطر است. زندگی ما این تصمیم بسیار ما را نگران ساخته. ما شون خواهش میکنیم که به این تصمیم خود تجدید نظر کنند، چون که آدم از آلا همکار افغان باقی مانده.
یکی دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی که اون نیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش گفت:
این یک جفای بزرگ در حق همکاران افغانش است که سالها شانه به شانه دوشا دوش در مقابل تروریسم مبارزه کرده. از کشور بریتانیا تقاضا دارم این تصمیم عجلانشان را بازنگری کند.
شماری از افراد که قبلا با دولت بریتانیا همکار بودند و درخواست اسکان مجددشان به این کشور رد شده است نیز در مورد تصمیم جدید این کشور نگرانند. بر اساس گزارش دیلی میل، نهادهای حامی مهاجران نیز این اقدام را شدیداً محکوم کرده و گفتند که این تصمیم عملا راههای فرار را برای هزاران افغان در معرض خطر می‌بندد. پیش از این برنامه وزارت داخله بریتانیا برای اسکان افغان‌های آسیب‌پذیر ECRS که در سال 2022 با هدف اسکان 20,000 نفر در بریتانیا آغاز شده بود نیز بسته شده و دیگر هیچ درخواست جدیدی برای اسکان پذیرفته نمی شود. این در حالی است که حدود 6 ماه قبل جان هیلی وزیر دفاع این کشور گفته بود که برنامه انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا را پایان می بخشد، اما او آن زمان تاریخ پایان این برنامه را مشخص نکرده بود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران افغانی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند، اما در حال حاضر در این کشورها نیست با خطر اخراج اجباری روبرو‌اند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه گفت که برنامه هسته‌ای ایران تا 2 سال عقب افتاده. شان پارنل در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که برآورد رسمی احتمالاً به 2 سال نزدیکتر است. در حالی که ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره تأثیر حملات هوایی آمریکا به تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان ادامه دارد، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد اطلاعات بررسی شده تا حال نشان می‌دهد این 3 تأسیسات کاملاً نابود شدند. مقام های ایالات متحده در 12 روز گذشته بارها اعلام کردند که این 3 تأسیسات مورد حمله قرار گرفته ای ایران با بمب‌های سنگرشکن و موشک‌های تاماهاک کامل و مطلق نابود شدند. رافائل گروسی، سرمنشی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که ایران می‌تواند ظرف چند ماه دوباره یورانیوم غنی شده تولید کند و این موضوع تردیدهای را در مورد میزان مؤثر بودن حملات ایالات متحده برای نابودی برنامه هسته‌ای تهران ایجاد کرده است. در این حال شبکه فاکس نیوز روز چهارشنبه گزارش داد که تعداد از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را ارائه کردند که بر اساس آن به دونالد ترامپ اجازه می‌دهد بم افغان‌های B2 و بم‌های سنگرشکن در اختیار اسرائیل قرار دهد. بر اساس این طرح که نمایندگان از 2 حزب دموکرات جمهوری‌خواه را دادند، این مجوز در صورت صادر خواهد شد که آشکار شود ایران به برنامه هسته‌ای تسلیحاتی خود ادامه می‌دهد و به دنبال سلاح اتمی است. این لایحه که در انتظار تصویب است و هنوز نهایی نشده، همچنین همکاری عملیاتی بی سابقه میان آمریکا و اسرائیل شامل اعزام نیرو، ارسال تجهیزات و تعلیم دادن را مجاز میکند بدون آنکه مالکیت دائمی به اسرائیل واگذار کند. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که تعلیق همکاری ایران با اداره بین المللی انرژی اتمی غیر قابل قبول است. تامی بروس در یک نشست خبری گفت که تهران باید بدون تأخیر بیشتر همکاری کامل با آژانس سازمان ملل متحد را از سر گیرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تصویب کرده بود را ابلاغ کرد.
بیشتر از خبر،
با گسترش ساخت و ساز در پایتخت افغانستان، روز به روز بلند منزل‌های بیشتر در آنجا قد می‌کشند. بسیاری از ساکنان کابل میگن این تغییرات چهره شهر را زیباتر کرده، اما در سایه این زیبایی مشکلات و نگرانی‌های جدی نادیده گرفته شده، از افزایش تراکم جمعیت گرفته تا چالش‌های مسئولیت. مردم و کارشناسان هر دو زنگ خطر را به صدا درآوردند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که کابل با سرعت چشمگیر در حال توسعه است و خانه‌های سنتی به ساختمان‌ها و آپارتمان‌های مدرن تبدیل می‌شوند، شماری از ساکنان این شهر ابراز نگرانی می‌کنند که در این روند مسائل حیاتی مرتبط به ساخت و ساز و خدمات شهری نادیده گرفته می‌شود. آنان همچنان می‌گویند که این توسعه ساخت و ساز باعث افزایش تراکم جمعیت در کابل نیز شده، که خود مشکلات متعددی را در بخش‌های مختلف برای شهروند دان به وجود آورده است. یک باشنده کارت 4 کابل به شرط عدم افشای نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در کابل آپارتمان های زیاد ساخته شده، شهر قشنگ تر شده، اما تنها مشکل این است که این آپارتمان ها و خانه ها نه پارکینگ مناسب دارند، نه فضای سبز، نه محلی برای بازی کودکان. اگر در هنگام ساخت این بلاک ها این موضوع در نظر گرفته شوند، خیلی بهتر است.
مثلا کلاچی بلاک جوریگی.
همچنان مسعود، ساکن احمدشاه بابا مینه، مشکل دیگر را یادآور می شود.
یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم کمبود آب است. در کابل خانه ها و آپارتمان های زیاد ساخته می شود. هر خانه از 100 تا 200 متر چاه فرو می کند که این باعث کمابی می شود. ما از دولت می خواهیم که به این مسئله توجه کند.
پورا توجه اوکی.
برخی کارشناسان ساختمانی از جمله انجینیر راحتگل زیارمل نگرانی های شهروندان کابل را به جا می داند و می گوید که ساخت و سازهای کنونی در کابل برخلاف ماستر پلان است. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
داوسن بلند منزلی چی کمی پیان امرزه که مثلا
بلند منزل های فعلی که حدود 10-12 تا 15 آپارتمان در یک نمره اعمار می شود کاملا خلاف ماستر پلان است، زیرا ازدحام شهری را افزایش می دهد. پارکینگ ها در نظر گرفته نمی شود، ساحات ضبط در نظر گرفته نمی شود، سیستم تصفیه هوا وجود ندارد، پیش روی نمای آن مسدود است. مهمتر از همه سیستم آبرسانی و دفع فاضل آب است که درست طراحی نشده است. محلی که برای 7 نفر در نظر گرفته، آیا می شود از آن 70 نفر استفاده کنند؟
نعمت الله بارگزای، سخنگوی شورای کابل تحت کنترل حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت که آنان بر اساس طرز العمل مشخص به شهروندان اجازه ساخت و ساز می دهند.
طرز العمل بسیار واضح وجود داره و تمام اجراءات شورای کابل بر اساس طرز العمل هستند. ریاست محترم استملاک، ریاست محترم زیربنا و ریاست محترم طرح تطبیق. این ریاست ها برای تیمرال مشخصی که انجام میتن برای شهروندان در شهر کابل اجازه ساخت ساختمان ها را میتن. همچنان یک موضوع رو باید همگی در جریان باشیم که بر اساس طرز العمل باید در حدود 30% تمام زمینی که یک فرد میخواد اینجا ساختمان خود را اعمار بکنه باید ساحه سبز باشه. همچنان ساحات خدماتی، پارکینگ و موضوع دیگه هم بعد نظر گرفته میشه تا در آینده در شهر کابل مشکل پارکینگ و همچنان ساحات سبز وجود نداشته باشه.
متی الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به تماس رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت بیشتر گفته بود که برای حل مشکل کم آبی در کابل پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر را بررسی کردند که هزینه اش حدود 200 میلیون دلار تخمین زده شده است. قابل یادآوری است که ماه گذشته سازمان بین المللی مرسی کورپس هشدار داده بود که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان گفته بود که در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی کابل تا 30 متر پایین رفته که دلایل آن گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه برند جدید خود را معرفی کرد و در شبکه اجتماعیش تروث شد. او در شبکه اجتماعیش تروث سوشال عطر تازه را معرفی کرد به نام ویکتوری 4547. ترامپ از طرفدارانش خواسته که این عطر را بخرند، قیمتی که او را در کنار عطرهای لوکس دنیا قرار میده مثل شنل نمبر 5. ترامپ ماه گذشته اعلام کرده است تجارت های چون ارز دیجیتال، چوب گلف و دیگر سرمایه گذاری های خود بیش از 600 میلیون دلار درآمد داشته.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم با برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میرم از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هرچی که است، به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم، وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلک ها را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون، دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم اطراف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم لیده هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراض‌های گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امروز در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تأمین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تأمین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شوه. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت می کنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو می آرن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی می تواند به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذارد. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی‌هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمدی برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند، با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه، مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند، تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
Na 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 na